مبحث مهدویت ویژگی های زمان ظهور جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملا به الارض عدلا وقسطا وينجز به وعد المؤمنين. آخرین مبحث از مباحث سلسله وار مهدویت که تحت موضوع کلی امامت خاصه ما به دنبالش بودیم رو پی می‌گیریم که این بحث در باره ویژگی‌های عصر ظهور و ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بحث می‌کنه. در دو جلسه گذشته عرض کردیم که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام توحید و یگانگی در سراسر کره خاکی منتشر می شود و هیچ فردی باقی نمی ماند مگر اینکه ایمان به خدای تعالی به صورت واقعی خواهد داشت و فقط و فقط خدای تعالی رو خواهد پرستید. این به معنای این است که همکنون که بیش از 70 فرقه و شاید بیشتر ما فقط در هندوستان داریم که اینها هر فرقه ای به طبع و سلیقه خودش معبودی رو انتخاب کرده و میپرسته، تمام این فرق جمع میشوند. در کشورهای دیگه مانند اندونزی، مالزی که صحبت از فرهنگ مالایی هست و معبود اینها فردی به نام بوداست یا شبیه بودا هست که او رو شریک خداوند متعال قرار میدن و مورد پرستش، اینها هم از بین خواهد رفت. در کشورهای ژاپن، کره شمالی، جنوبی، خاور دور، خاور نزدیک، آسیای میانه، آسیای دور، آسیای نزدیک، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، کشورهای آفریقایی، قاره‌های پنجگانه، در تمام اینها، خلاصه در کره خاکی هر دینی و آیینی و مذهبی غیر از اسلام باشد ور می‌افتد، برو برگرد هم نداره. یعنی در این که هیچ آیین و مذهب و دینی غیر از اسلام باقی می‌ماند بحث درش نیست. در زمان حضرت مهدی علیه السلام، حال اینکه افرادی باشند در اون زمان که بخواهند بر آیین‌های خودشون باقی بمانند در اقلیت خواهند بود، اونها میتوانند به صورت فردی بر آیین‌های خودشون باقی بمانند، ولی دیگه به صورت گروهی و اجتماعی اینکه کشوری را داشته باشند تحت پرچمی و تحت علمی باشند و تحت کتلی به قول معروف باشند و بخواهند که آیین خودشون رو ترویج کنن، آیین بودا، آیین عرض به خدمتتون این که غیر بودا مانند یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت و امثال اینها رو ترویج بکنن، از اینها دیگه خبری نیست. توحید در زمان حجت ابن الحسن علیه آلاف و تحییت و سنا به این صورت است که تمام کره خاکی تحت یک پرچم در می آید، تحت یک دین، دین الهی، که فقط یک دین الهی هم ما بیشتر نداریم، اونم دین اسلام هست، در میاد. پس اینجا دو تا مطلب روشن شد که آیا ما در زمان ظهور آیین و دینی غیر از اسلام داریم؟ تمام علما و بزرگان فرمودن خیر، بر اساس احادیث رسیده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم که حتی سنی ها هم نقل کردن و حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی حفظه الله تعالی در کتاب بسیار ارزشمند خودشون به نام منتخب الاثر این احادیث رو از اهل تسنن هم به وفور آورده اند اونجا و گردآوری کردن که اینها هم میگوین که در زمان حضرت مهدی علیه السلام فقط دین اسلام حرف اول و آخر رو میزنه. این یک مطلب هست که پس هیچ دین و آیین غیر از اسلام در زمان حضرت مهدی نخواهد بود. مطلب دوم اینه که آیا فردی پیدا میشه که مثلا موحد نباشه؟ بله ممکنه پیدا بشه، ولی دیگه نمیتونه در اکثریت باشه یا پرچمی رو علم کنه و طرفدارانی رو به سوی خود جذب کنه و برای آیین خودش تبلیغ بکنه. چنین چیزی رو ما در زمان ظهور نداریم. پس اگر فردی هم باشه که نخواد دین اسلام رو بپذیره اجباری نیست، لکه میاد جزیه میده، جریمه‌ای به خاطر این کارش میده، ولی دیگه نمیتونه اون آیین رو چکار کنه؟ تبلیغ بکنه، چون آیین‌های باطل هست اینها. اگرچه احادیث متعددی هم داریم که همه موحد میشوند در زمان ظهور، ولی ما آمدیم گفتیم حالا ممکنه این احادیث از باب تقلیب باشه، یک بفرماید اکثریت موحد میشوند، مشرکینی هم باشن، غیر موحدینی هم باشن، اشکالی نداره. غیر موحد هم باشه، فرقش با غیر ظهور این هست که دیگر نمیتواند ترویج و تبلیغ دین بکنه و پرچمی رو علم بکنه و مردم رو تحت عنوان اون پرچم گردآوری بکنه و باندی، حزبی، آیینی، دینی رو تشکیل بده. این ممنوعه اونجا دیگه. همچین چیزی اصلا نداریم که حالا اسم ممنوع هم گذاشیم، شاید درست نباشه بگیم اصلا همچین چیزی پیش نمی آید. این وضعیت توحید هست. در زمینه پیشرفت علوم و فنون که صحبت کردیم که اصلا تحول شگرف و عمیق و ژرف و بسیار بسیار بزرگی از نظر علمی در زمان ظهور صورت میگیره و اینو تشبیه کردن در روایات به این که علم اگر 28 تا حرف باشه یا 27 حرفش یا 22 یا 2 حرفش یا 1 حرفش در زمان قبل از ظهور این محقق شده و به منصه ظهور رسیده، 25 یا 26 حرفش میمانه یا 26 یا 27 حرفش اگه 28 حرف بگیریم میمانه برای زمان ظهور. اون وقت شما ببینید تشبیهی که شده چه تشبیه جالبیست، یعنی تحول، تحول دو برابر نیست، سه برابر نیست، تحول تحول 27 برابر علم پیشرفت بکنه. یعنی الان پیشرفت‌ها رو همه رو شما بیاین سنجش بکنید، ارزش‌یابی کنید، در یک کفه ترازو از نظر نقد قرار بدید، بعد بیایید این رو در زمان ظهور ضرب بکنید. ضرب 2 نکنید، ضرب 3 نکنید، ضرب 4 نکنید، 27 برابر، 26 برابر، حداقل 25 برابر بیشتر میشه علم. این مسئله در واقع عجیبی است، تحول بسیار بسیار شگرفی است. در مورد کشاورزی و امکانات که به وجود میاد در احادیث خوندیم، نتیجه اون احادیث هم این شد که حضرت فردی رو بیکار نخواهد گذاشت در زمان ظهور. ما آدم تنبل بیکار در زمان ظهور نداریم، ما کسی رو نداریم در زمان ظهور که نیاز به کار داشته باشه. حضرت از خودش شروع میکنن، از یارانش شروع میکنن، تمام یارانش رو وادار میکنن که اونها هم با جان و دل میپذیرن به اینکه دنبال کار کردن باشن، با کد یمینه، یعنی با دستان خودشون، با پاهای خودشون، با اعضا و جوارحشون کار فیزیکی بکنن. پشت میز نشین نداریم، کارمند معطل نداریم، عاطل و باطل نداریم، فقط حقوق موف بگیرد و بخورد نداریم، همه باید کار کنن. ولذا هست که گفتیم از نظر کشاورزی زمین بایری ما نداریم، زمین مرده ای ما نخواهیم داشت، زمینی که چیزی روش نرویده باشد ما نخواهیم داشت. تمام اینها عرض به خدمتون که کشتزار خواهند شد، سبززار خواهند شد، چمنزار خواهند شد و عرض به خدمت با بارانهای متعددی که میاد محصولات بسیار زیاد و سنگین خواهد شد، به نحوی که ما گرسنه‌ای در روی زمین نخواهیم داشت. چرا؟ به واسطه کار کرد خود مردم و برنامه ریزی که اون حضرت برای این مسائل کشاورزی که گفتیم یکی از مسائل پایه‌ای هر حکومتی هست، اون حضرت برنامه‌ریزی که میکنه به این صورت. در زمینه برادری و صفا و صمیمیت احادیث رو عرض کردیم که دیگر تکرار نمی‌کنیم. کسی به کسی مسئله چشم همچشمی نخواهد داشت، مسئله رقابت در این که چیزی رو ما بخریم، دکوراسیون خونه کسی اینجوری، مال ما اونجوری باشه، اینها رو ما نخواهیم داشت، اینها جمع میشه. امنیت رو عرض کردیم که چقدر مهمه در یک حکومت و حضرت امنیت رو اول برقرار میفرماید. امنیت یادتون باشه که حتما برای برقرار شدنش به خلاف تصور بعضی از افراد عقب افتاده ذهنی در این زمینه، برای برقراری امنیت قبل از این که ما کار فرهنگی بکنیم باید قاطعیت داشته باشیم، برندگی داشته باشیم، جذبه داشته باشیم. برای امنیت چنین چیزی نیازه. هر کس بگه امنیت رو ما می‌خوایم برقراری بکنیم از طریق کار فرهنگی، محال است، امکان نداره. کار فرهنگی در به موازات قاطعیت، برندگی، جذبه باید باشه. کار فرهنگی به موازات اجرای احکام باید باشه. فردی که به هیچ وجه صلاحیت زندگی کردن رو ندارد نباید زنده باشه. برای چی زنده باشه؟ فردی که صلاحیت نداره در جامعه موجود باشه، در بین مردمی که صفا و صمیمیت دارن و خوب هستن میخوان زندگی کنن و این میخواد امنیت اونها رو به چالش بکشونه، این نباید اینجا زندگی بکنه. اگر قابل اصلاح شدن نیست، زندگی کردنش باعث آزار و اذیت مردمه. حضرت چنین کاری رو انجام میده، یعنی اول نصیحت، بلا فاصله بعدش قاطعیت، جذبه و برندگی و برش داشتن در کار. این که در احادیث متعددی شما میخونید که حضرت از شمشیر استفاده میکنه، یعنی در چنین جاهایی افرادی که اینا صلاحیت زندگی کردن ندارن. کسی که میخواد یک کمربند انتحاری به خودش بنده، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر رو از بین ببره، خانواده هایی رو داغدار بکنه، یتیم هایی رو دست مردم بذاره، زنان بیوه ای، مردای بدون همسری و زندگی های متلاشی کنه، این صلاحیت زنده بودن رو نداره، شایستگی نداره که زنده باشه. این چنین کسانی رو حضرت از بین میبره. و لذا امام صادق علیه السلام در حدیثی که کتاب شریف اثبات الهدا جلد 7 صفحه 61 و در بهار جلد 52 صفحه 110 هستن، 110 این روایت وارد شده، حضرت صادق علیه السلام می فهمد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همه دین را در همه عالم آشکار می سازد. یعنی دین اسلام رو با تمام ابعاد خودش، دین اسلام یک بُعد نداره که آقا فقط کار فرهنگی کن. دین اسلام میگه مدیریت هم باید داشته باشی، برندگی، جذبه، اینکه دشمن از تو بترسه، اینا باید داشته باشی. همه رو آشکار میکنه حضرت. اون آیه‌ای که شما میخونید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، یعنی کسی که غیر از دین اسلام بپذیرد از او قبول نخواهد شد، این در زمان ظهور، آیه قرآنه. در زمان ظهور کسی غیر از دین اسلام بخواد بپذیره ازش قبول نخواهد شد. بخواد ترویج بکنم که آقا ما یه دینی داریم، میخوام خودمون مثل سابق قبل از ظهور اینو داشته باشیم، نه میخوای داشته باشی، برای خودت میتونی داشته باشی، جزیه ای باید بدی. ولذا بعضی هم از همین ها استفاده کردن که اصلا غیر موحدی باقی نمیمونه. ولی بنده اومدم یه مقدار عرض به خدمتتون که به نظر خودم، استنباط خودم تعدیل کردم این احادیث رو، در این زمینه گفتم بماند هم به اون صورتی که براتون توضیح دادم. این آیه‌ای که می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، مال زمان ظهوره. حضرت همه جا آشکار میکنه دین اسلام و همه این مردم با جان و دل میان دین رو انتخاب میکنن، دینی که به معنای واقعی تعریف شده، نه به معنای ناقص. ولذا در باب امنیت ببینید، اگر ما این احادیث رو میخونیم یا خیال نکنیم امام زمان نه اوزو بالله نستجیر بالله جلد دوم چنگیز مغوله، نه، این مال همون افراد ناشایستی است که نباید در جامعه حضور داشته باشن. اینها فضله موشی هستن که یک بشکه شیر، بشکه آب زلال رو نجس میکنن و از بین میبرن، از خوردن میاندازن. کیا؟ این کسانی که ما تو بعضی از احادیث میخونیم، نمونه شما میخونم که اگه به احادیث دیگه شما برخورد پیدا کردید بدونید منظور چیه. امام باقر علیه السلام، این در منتخب الاثر صفحه 471 اونجا آمده، حضرت میفرمایند حضرت مهدی علیه السلام هر منافق شکاکی را به قتل میرساند. هر کسی که زبونش یه چیزی میگه، دلش چیز دیگری رو میگه و بین مردم میخواد امنیت مردم رو به هم بزنه و سلب کنه، آسایش رو از مردم بگیره، شکاک بودنش به خاطر همینه. در دلهای مردم هر روز میخواد یک استرس و استرابی وارد بکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن حضرت مهدی علیه السلام یکی از کارهاش در برقراری امنیت اینه که چنین افرادی رو نمیذاره زنده باشه. اینا با آسایش و امنیت مردم بازی میکنن، مردم میخوان زندگی بکنن، رفاه داشته باشن. فقط مسئله اقتصاد نیست که من ماهی 2 میلیون 1,500,000 هر چی پول داشته باشم، اگه مردم آسایش و رفاه نداشته باشن، مردم امنیت فکری نداشته باشن، این 100 میلیون هم در ماه حقوقش باشه، وقتی آسایش نداره، رفاه نداره، این بنده خدا از نظر مغزی روز به روز داره عقب میره، نمیتوانه زندگی بکنه. زندگی نیاز به آسایش فکری داره، امنیت فکری داره. باز از امام باقر علیه السلام حضرت می فرمان که حکومت‌های باطل نابود گردد. حکومت امام زمان علیه السلام شرق و غرب را فرا گیرد، دین خدا به وسیله قائم علیه السلام زنده گردد و بدعت‌ها و باطل‌ها نابود شود. بدعت ها و باطل ها نابود شود یعنی چی؟ یعنی شما الان برو مالزی، اندونزی، ژاپن، بعضی ها تو این خونه ها اومدن روی میزاشون یکی دونه این مجسمه های بودا گذاشتن، هر رو میرن با این مناجات میکنن، وای چی میفهمه آخه این؟ اینا زمان مشرکین هم که همین بساط بود که اینها ابه میره. تو هندوستان این همه سیک ها، نجس ها، طوایف دیگر، توی بین شیعیان 11 امامی مثلا، حالا اگه داشته باشیم 4 امامی، نمیدونم 6 امامی، نمیدونم 8 امامی مثلا، 7 امامی مثلا داشته باشیم، زیدیه، اسماعیلیه، تمام بدعت اینها، همه اینها از بین میره. از بدعت ها مسئله وهابیت خبیث و کثیف هست که اینها از دشمنان امام زمان علیه السلام هستن و یکی از کسانی هستن که جلو روی اون حضرت میستن و از طوایفی هستن که حضرت با اینا جنگ شدیدی هم میکنه و تمام اینها رو از بین میبره، برای اینکه اینها به هیچ صراطی مستقیم نیستن، اهل منطق نیستن، اینها از خودشون چیز آوردن در اسلام، بدعت گذاشتن در اسلام. ما اصلا چیزایی که اینها میگن ما در اسلام نداریم، بوسیدن و نوازش کردن و دست به جای زدن نه علامت شرک و عرض به خدمتتون این که بر همه چی سجده کنید غیر این که به خاک بخواید سجده بکنید و مهر نگذارید و نمیدونم مثلا وضو رو اینجوری بگیرید و غسل رو اونطوری بکنید و چیزهایی که اصلا در اسلام اینها نبوده و نیست، پیغمبر عمل نکرده اینها رو که اینها دارن عمل میکنن. جالب اینجاست که خلفا هم این کارها رو نمیکردن، بعضی از خلفا و اینها اومدن در عرض مثلا 100 سال 200 سال گذشته به نام فردی به نام محمد ابن عبدالوهاب لعین و پلید، بنیانگذار همچین قضیه بوده، اینها اومدن این کار رو ترویج دادن. تمام اینها بدعت ها و باطل هایی است که به دست توانمند حضرت مهدی علیه السلام تمامش از بین خواهد رفت و ریشه این خبیث ها سوزانده خواهد شد و خشکانده خواهد شد. این که گفته میشه بدعت ها و باطل ها یعنی این بهائیت، وهابیت. وهابیت شما میدونید کار انگلیس ها بود و هست، بهائیت هم در آغاز روس ها بنیان گذاشتن، شوروی سابق به خاطر منافع سیاسی خودشون، بعدن تحویل انگلیس ها دادن. انگلیس ها الان هم بهائیت رو اداره میکنه هم وهابیت رو اداره میکنه. برو تو هندوستان شما گاو پرستی و گوساله پرستی و جاهای دیگه هم فلان حیوانو بپرستن و مجسمه بپرستن و تمام و تمام اینا بدعت ها و باطل هایی است که به دست امام زمان از بین خواهد رفت. و دینی به غیر از اسلام که میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اون دین اسلام هست. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، جای دیگه دارد ولو کره الکافرون. چه کافرین چه مشرکین، خوششون بیاد خوششون نیاد، حضرت این کار رو انجام خواهد داد. حالا چه اینها بپسندن چه نپسندن، به پسند اینها اون بزرگوار کاری نخواهد داشت. خب این تا اینجا که در زمینه امنیت صحبت کردیم، برکت و وفور نعمت رو هم گفتیم، درباره عدالت هم توضیحاتی دادیم، چند تا حدیث دیگه هم برای شما در این زمینه میخونیم که ببینید به چه صورت هست. مثلا در باره عدالت در جلد 52 بهار الانوار صفحه 345 و همچنین معجم احادیث الامام مهدی علیه السلام جلد 5 صفحه 29 در مورد مالیات دادن در زمان اون حضرت هست. ببینید چقدر زیباست. امام باقر علیه السلام در روایتی که قدیم مفصلم هست، در قسمتی از این روایت می‌فرمایند مردم مالیات و امکانات خیش را خود به دلخواه و با افتخار به سوی دولت مهدی علیه السلام می‌برند، خودشون میرن مالیاتشون رو میدن و خداوند بر شیعیان ما چنان وسعت و برکت و رفاه و امکاناتی ارزانی می‌دارد که اگر حقیقت سعادت و نیکبختی را نمی‌فهمیدند و به ارزش‌های اخلاقی آراسته نبودند مست امکانات می‌شدند. چقدر روایت جالبی است. و به طغیان و تجاوز سر بر می‌داشتند. توضیح روایت رو عرض کنم. حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند که در زمان امام زمان قضیه مالیاتو که عرض کردیم، حالا یه توضیح هم اونجا خواهیم داد، شیعیان چنان وسعت و برکتی پیدا میکنن و از رفاه و امکانات آنچنانی برخوردار میشن که اگر اینها تقوای الهی نداشتن، یعنی اگر که جزو ذات اینها تقوا نهادینه نشده بود، امام باقر علیه السلام میفهمد که اینها طغیان و تجاوز میکردن، سرکش میشدن. ولی چون شیعه ما هستن و دلشون با تقوا عجین شده، جلوی خودشون رو میگیرن، خودشون رو کنترل میکنن که وقت خدای ناکرده نفس اینها رو به طغیان و سرکشی وا نداره. چون امکانات که زیاد میشه، اول چیزی که پیش میاد ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، زمانی که انسان خودش رو بی‌نیاز ببینه طغیان و سرکشی میکنه. ولی حضرت میفهمن در اون زمان شیعیان چون آب دیده شدن، تقوا دارن، اینقدر امکانات زیاده که این تصور است که نکنه اینا طغیان بکنن سرکش بشن. ولی نه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این زمانی شده که اینا معنای سعادت و نیکبختی واقعی رو میفهمن. در مالیات هم شما نگاه کنید، ما الان حکومتی رو تشکیل دادیم، حکومت اسلامی رو تشکیل دادیم، خب نواقصی داره، باید حالا برطرف بشه، اینها بمانند. لکن جاهایی که ما درش مشکل داریم، یکیش اداره مالیات هست. اداره مالیات ما هنوز اصلاح نشده، یعنی مردم از چند تا جا به شدت وحشت دارن، یکیش مالیات. اما در زمان ظهور امام زمان علیه السلام این وحشت از بین میره، مردم نه تنها وحشتی ندارن، خودشون میرن با دست خودشون مالیات میدن. اما الان شما نگاه کنید، مأمور مالیات میاد میخواد مغازه شما، خانه شما، هر چی در یه زمانی، مقطع زمانی میخواد مثلا برآورد کنه، قیمت برای یه ملکی بذاره، اصولا 100 میلیون 150 میلیون بالاتر از قیمت اصلیش قیمت میگذاره. خب اینا حرامه، کار درست نیست، گناهه. یا اینکه بر مشاغل میخواد مالیاتی بنویسه، حالا 4 تا آدم ناجور هم هست توی کاسبات، دلیل من نمیشه که بقیه هم دروغ بگن، آدمای دروغگویی باشن، یک مالیات سنگینی میویسه که شما رو به عجز و لابه در بیاره، از و چز بکنی، بری اونجا کمیسیون نام چی هی شرکت بکنی، اعتراض بدی، آخر رو اعتراضت تخفیف کمی بدن، بعد ازت بگیرن، بعدم شما مجبور باشی که خدای ناکرده یک اقداماتی انجام بدی که از شر از اشرار مالیاتی خلاص بشی. چرا باید این کارو بکنیشون؟ چه نیازی به اینه؟ وقتی درست ما اومدیم در اداره مالیاتون برخورد کردیم، با مردم صادقانه صحبت کردیم، مردم هم با ما صادق خواهد موند. امام باقر علیه السلام میفرماید که در زمان امام زمان مردم مالیات اموال و امکانات خودشون رو به دلخواه و با افتخار به سوی دولت امام زمان میبرن. ببینید چقدر فرق این عدالت هست با اون که ما تو زمان در اداره مالیمون و مالیاتمون انقدر مشکل باشه که مردم وحشت داشته باشن از رفتن به اداره مالیات و بترسن و این که طرف میاد اونجا کلی نظر و نیاز کنن که این دو برابر براشون، سه برابر، دو برابر، چهار برابر مالیات ننویسه. من مجبورشن یه اقدامات منفی انجام بدن که خب بعضی اینام درست نیست. یک حدیث هم من براتون میخونم در زمینه وضعیت شیعیان در زمان ظهور، بهار جلد 52 صفحه 372، شما ببینید چه وضعیتی واقعا شیعیان پیدا میکنن. امام صادق علیه السلام میفهمد شیعیان ما در حکومت قائم علیه السلام سروران و زمامداران زمین و فرمان روایان آن هستند و به هر کدام قدرت و نیروی 40 قهرمان داده میشود. یعنی از این ضعف جسمانی و روحانی به در میان، خداوند بهشون نیروی 40 مرد پهلوان و قهرمان رو به اینها میده. یک صلواتی محبت بفرمایید. باز در بیان دیگری امام صادق علیه السلام در باره وضعیت شیعیان در زمان ظهور، حضرت می‌فرماید که خداوند متعال خوف و ترس را از قلب شیعیان ما برکنده و آن را در قلب دشمنان ما جای می‌دهد. از این رو هر کدام از شیعیان ما برنده تر از نیزه، تشبیه میکنه حضرت، و پرشهامت تر از شیرند. دشمنان را با سرنیزه خیش زخم کاری میزنند و به وسیله شمشیر از پای در میآورند و پایمال میسازند. بهار جلد 52 صفحه 332. باز امام باقر علیه السلام در مورد وضعیت شیعیان در زمان ظهور، حضرت می‌فرماید هنگامی که دوران حکومت ما فرا رسد و مهدی ما قیام کند، هر کدام از شیر پرشهامت‌تر و جسورتر، از سرنیزه برنده‌تر و کاراتر است و دشمنان خیش را پایمال می‌سازد و از پا در می‌آورد. اینم در بهار جلد 52 صفحه 332. باز ببینید چقدر شیعه وضعیتش در زمان ظهور تغییرات کلی میکنه از نظر جسمی و روحی. این حدیث چقدر زیباست. اینم باز در جلد 52 بهار صفحه 335 هست. امام باقر علیه السلام میفرماید هر کس قائم خاندان ما علیه السلام را درک کند، اگر دارای نقص و معلولیت باشد به برکت او سالم می شود. البته حضرت اینجا فقط اینو مختص شیعه نکرده، هر کسی و هر ضعف و ناتوانی داشته باشد برطرف و توانمند می گردد. به برکت وجود امام زمان علیه السلام ما آدم معلول زمان ظهور چی؟ نداریم. آدم معلول نداریم. معلول جسمانی یا معلول ذهنی روحی نداریم. به برکت وجود. اینجا چند تا چیز معلوم میشه. یکیش همینه که عرض کردیم که زمان ظهور معلول نداریم، چه ذهنی چه جسمی. دوم هم این که ببینید برکت وجودی امام از چقدر زیاده. یعنی حضرت وقتی حاضر باشه، یعنی ظاهر باشه در واقع، با قائب بودنش تفاوتی داره. ظاهر که باشه برکت وجودی اون حضرت اینقدر زیاده، یعنی نمیذاره شخص معلولی باشه. یه حدیث دیگه هم باز از امام صادق علیه السلام براتون میخونم که نحوه یاری رساندن شیعیانی که اینها قبل از ظهور از دنیا رفته اند و دوست داشته اند که زمان ظهور باشند در کنار امام زمان. تکلیف اینا چی میشه؟ چون داریم بحث رو جمع میکنیم دیگه، این آخرین جلسه ما از بحث مهدویت. مفضل روایتی رو آورده که خودش در محضر امام صادق علیه السلام بوده، سؤالی کرده از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحاب اون حضرت که در انتظار اون بزرگوار از دنیا میرن، به زمان ظهور نمیرسند، قبل از ظهور از دنیا میرن، زن و مرد فرق نمی کن. سخنی به میان آمد، یعنی سؤالی شد که یبن رسول الله تکلیف اینا چیه؟ یه نفر یه عمری داین و دبی خونده، توسل به امام زمان داشته، منتظر بوده، خلاصه اعمالش سعی کرده اعمال درستی باشه، مرد رضای اون حضرت باشه، در فراق اون حضرت اشک ریخته، یبن الحسنی گفته، ولی حضرت رو ندیده، از دنیا رفته، حالا زمان ظهور شده، اونم دوست داشته که زمان ظهور می بوده. تکلیف این آدم چیست؟ ببینید حضرت صادق علیه السلام می فهمد هنگامی که قائم قیام کند، فرستاده ای کنار قبر مؤمن می آید و به او می گوید هان ای بنده خدا، امام تو قیام کرده است، اگر می خواهی به او به پیوندی به پاخیز، و اگر نمی خواهی و بران هستی که همچنان در جوار رحمت پروردگارت اقامت گزینی، همین جا اقامت کن. اگه دلت میخواد برو، امامت قیام کرده، که تو که یبن الحسن یبن الحسن میگفتی و واقعا میگفتی و دلت به اون حضرت واقعا بود، الان امامت قیام کرده، ما به تو اجازه میدیم بار دیگری از قبر بیرون بیای، جسمتو به تو برمیگردونیم، روحتو به تو برمیگردونیم، بری در عالم دنیا و در جوار امام زمانت باشی، در رکاب اون حضرت باشی. اگرم نمیخوای الان همین جوری که هستی، میخوای در همین عالم برزخ نظارگر باشی، بازم مایلی، هر کدومو که مایلی انجام بده. در جای دیگه روایت داریم که یه عده‌ای میان، یه عده‌ای میگن نه ما از همین جا هستیم و نمیخوایم دیگه برگردیم، حالا بریم در همین عالم برزخ هستیم، میخوایم نظارگر باشیم. عده‌ای میمونن، عده‌ای هم میرن برای یاری حضرت. اینم در جلد 52 بهار صفحه 91 هست. خب این چند مورد رو که ما برای شما عرض کردیم، عدالت و اینها، یکی دو مورد دیگه هم مونده که حالا اینها رو هم خواهیم خون. اجازه بدید چند تا حدیث دیگه در این مورد که در مورد قضاوت اون حضرت هست رو هم من بخوانم، بعد اون وقت انشالله اگر وقت باقی بود اون وقت دو سه تا مطلب داریم که باید عرض بکنیم، چون میخوایم بحث مهدویت رو جمع بکنیم. باز در بهار الانوار جلد 50 صفحه 264، همچنین در غیبت نعمانی صفحه 239 از امام صادق علیه السلام حدیثی رو آورده، از امام باقر علیه السلام. من باز حالا البته من حدیث دارم که معافظش رو براتون خواهم خوند، راجع به نحوه قضاوت اون حضرت. قضاوت امام زمان در زمان ظهور، قضاوت به سبک حضرت داوود علیه السلام هست، یعنی حضرت قضاوت به باطن میکنه، منتظر نمیمونه که شهادت داده بشه، شاهدین بیان، پرونده‌ای تشکیل بشه، چون فرصت این کارا نیست. یک، بعدم امام آخره دیگه، میخواد حکومت جهانی تشکیل بده و عملش لازم نیست برای کسی بعدن سنت بخواد بشه یا نشه، یا مردم بخواد از رو عمل اون حضرت کاری انجام بدن. یه مثال براتون میزنم، این در روایت هم آمده، پیامبر صلی الله علیه وسلم و ائمه این گونه بودن که قضاوت میکردن بر اساس ظاهر. یعنی چی؟ یعنی طرف آمده بود، مثلا گاهی هم پیش میومد که بر باطن هم قضاوت میکردن، اما عمده قضاوت بر اساس ظاهر بود، مخصوصا پیامبر. مثلا در زمان پیامبر مثلا فردی رو میوردن، میگفتن آقا این فرد رفته شراب خورده، حضرت میفهمدن شاهد باید بیاد، شهادت باید بده، مثلا چهار تا شاهد هم باشن، مثال عرض میکنیم، بیاد شهادت بده طبق همونی که هست انجام بشه و اینا. اگه شاهدین نمی آمدن خب حضرت قبول نمی کرد گفته اینها رو و سعی می کرد اگر خودشم می دانست که می دانست این فرد گناهکار هست و واقعا فلان عملی انجام داده، اما پیغمبر همه سعیش بر این بود که از ظاهر عدول نکنه، ظاهر رو خراب نکنه. چرا؟ علت چی؟ علت این بود که اگر پیامبر می آمد ظاهر رو به هم می زد بر باطن عمل می کرد، یعنی می گو آقا نیازی به شاهد نیست، ایشون من می دونم شراب خورده، ساعت فلان دقیقه فلان روز فلان تو کجا اگه مثلا نعوذ بالله شراب خورده بخوابون این حدش بزنیم، پیغمبره، علم غیب داره، خداوند بهش داده، میدونه این بنده این کار کرده، همون موقع خدا میتونه علم در اختیارش هم بذاره اگه بهش هم نداده باشه، مثلا پیغمبر خداست این اجازه هم داره. اما اگر پیغمبر این کار رو انجام میداد، خلفای بعد پیغمبر یا بعد یا هر کی میمد رو کار، چه حق چه ناحق، که بعد از پیغمبر اصلا عمدتاً آمدن به ناحق هم آمدن روی کار، اینها میگفتن که میومدن هر آدم درست و حسابی رو مثل حالا که تو مکه میگیرن میارن میگرفتن میوردن میگفتن آقا فلان کسی شراب خورده، فلان کسی میگه آقا شاهد بیارین، من قسم میخورم نخواست، میگه نه نه پیغمبرم شاهد نخواست، ما هم شاهد میدونیم تو رفتی فلان جا که چی خودی، میگرفتن دمار روزگاری میشد دهن میوردن. بنیان یه سری کارهای خلاف عدالت، قضاوتهای نادرست در جامعه بنیان گذاشته میشد. پیغمبر رو علم پیامبری نبوت و امامت خودش این کار انجام میداد، ولی اینا دیگه که این علم رو نداشتن که میبدن این کار انجام میدن، حکومت هم که دست معصوم که نبوده که، غیر از زمان امیرالمومنین که اونم چند سالی بود و بعدش هم که دوباره افتاد دست بنی امیه و بنی عباس و اینا الاخر. خب این عمل انجام میشد، اما در زمان حضرت مهدی علیه السلام اگه حضرت حکم به باطن بکنه دیگه، چون بعدش کسی نخواهد اومد که امامی باشه، امام ظالمی باشه که نعوذ بالله، آخرین بازمانده الهی است، آخرین سفیر الهی است، آخرین وصی الهی است، ذخیرت الله، بقیت الله، بقیت الله یعنی آخرین بازمانده الهی است، آمده که دیگه حکومت عدل رو برای همیشه برقرار بکنه، نه برای چند سال، برای همیشه تا روز قیامت. بنابراین دیگه بعدش کسی نخواهد اومد که اگه حضرت حکم به باطل بکنه یه عده بعد از اون حضرت بیان روی کار بخوان چیکار کنن از این حکم سوء استفاده کنن، ولذا حضرت حکم به باطل میکنه، حکم به باطل میکنه. ببینید، ولذا امام صادق علیه السلام میفرماید گاه اتفاق میافتد که فردی در کنار مهدی ایستاده و سخن میگوید که آن حضرت دستور میدهد گردنش را به خاطر جنایت مخفیانه اش بزنند، یعنی آدم کثیف و خبیث است، اما اومده خودشو به مهدی نزدیک بکنه که از این فرصت سوء استفاده بکنه، حضرت دستور میده گردنشو بزنن. چرا؟ برای اینکه این شاهد هم نمیخواد اونجا، میدونه حضرت که این آدم خبیث و جنایتکاریست، اینجا اومده سوء استفاده بکنه. اوایل انقلاب کمیته های انقلاب تشکیل شد، تو این کمیته ها چون گزینشی نبود، تازه انقلاب شد و بعد چندین سال، هر چی آدم جنایتکار و دزد و قاچاقچی هم بود، قاطی آدمای خوب اومد تو این کمیته های انقلاب اسلامی، همشون هم یکی یه دونه از این ریشای توپی خوشگل گذاشتن، یقه‌هاشون هم بستن همین. اما یه عده میمدن میدن چه آدمای جنایتکاری اومدن تو این کمیته ها، چقدر زمان کشید، آخرام کمیته ها رو منحل کردن تا به امروز رسید که اون نهادهای امنیتی درست شد. چرا؟ برای اینکه انقدر ما ضرر دیدیم از این افراد جنایتکار، اینا میادم ما نمیشناختیم که اینا کیان چی بودن، که یه عده تک و توکی مردم میشناختن و زورشون هم به اینا نمیرسید، طرف میدید یه آدم زورگوی اومده حالا خودش شده رئیس مثلا فلان کمیته انقلاب اسلام، چون موقع هم گزینشی نبود، مملکت تازه روپای خودش آمده بود، از یه حکومتی به یه حکومت دیگه آمده بود. اینجا حضرت میفهمد که میدونه و دستور میده گردن آدم بزنن که این نیاد سو استفاده بکنه و خودشو جا بکنه. و آنگاه است که در شرق و غرب جنایتکاری نمیماند مگر از آن پیشوای عدالت گستر و آگاه حساب میبرد، یعنی همه میدونن دیگه این مهدی مهدیست، حکم به باطن میکنه، اگه بخوام بیان سو استفاده کنم بچپونن خوشونو تو فلان نهاد امام زمان، فلان ارگان امام زمان، بخوان مردم رو اذیت بکنن، در ظاهرم یه ریشی بزنن، از این خبرها چی؟ نیست. حضرت میدونه حکم به باطل میکنه و همه اینا میشنن سر جاشون. امام باقر علیه السلام در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 168 حضرت میفهمد هنگامی که قائم ما قیام کند به سبک داوود علیه السلام حکومت و داوری خواهد کرد و گواه و دلیل نخواهد خواست. بعد در غیبت نعمانی صفحه 313 باب 20 حدیث پنجم میفرماید از امام صادق علیه السلام ثم یأمر منادیا ینادی، سپس امام زمان علیه السلام به یک منادی به یک جارچی امر میکنه که ندا بده، میگه برو فریاد بزن هاذ المهدی، اینی که قیام کرده مهدی است، برو بگو یقضی به قضاء داوود و سلیمان ولا یسأل علی ذلک بینه، یعنی برو بگو این مهدی هست و این مهدی قضاوت میکند به قضاوت داوود و سلیمان و سوال نمیکنه از بینه، یعنی از دلیل، شاهد و دلیل نمیاد که پرونده طولانی بشه، بلا فاصله حکم میکنه، حکمم لازم الاجراس باید اجرا بشه. مثل ما که وقت 11 ساله داریم دنبال یه پرونده میدویم تو قوه قضاییه، از این خبرها در زمان امام زمان علیه السلام نیست، پرونده همونجا حکمش باید مشخص بشه. امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که قائم علیه السلام قیام کند به هر منطقه و شهری فرستاده ای آگاه و کارا و پروا پیشه، یعنی آدم با تقوا، گسیل می دارد و به او می گوید برنامه تو در کف دست توست، از این رو هرگاه کاری برایت پیش آمد که راه حل آن را نفهمیدی و داوری در آن را نشناختی به کف دستت نظاره کن. این همون علمیه که گفتیم 25-26 حرفش اون موقع چی میشه؟ تازه رو میشه. ببین حضرت میفهمد اگه دیدی نمیتونی با عقلت قضاوت بکنی ببینی چه جوریه، دیر کردی، زودی نیا دنبال من بگرد، پرونده مردم رو نذار اونجا زیر میزت، بگو آقا برو یه ماه دیگه من میذارم تو کارتابلم براتون درست کنم. این خبرانی زمان زور، میگه چیکار کنم یا ابن رسول الله؟ حضرت میفهمد اگه دیدی نمیتونی حکم کنی، گیر کردی توی پرونده‌ای که مشکل هست، کف دستت اینجوری کن، به کف دستت نگاه کن، من تو کف دست تو حکم اون شخص رو از همون راه دوری که هستم برات ارسال میکنم، تو نگاه کن سریع حکمو بکن و حکم لازم الاجراس، نذار حکم به تأخیر بیفته، پرونده درست نکن که بره توی نمیدونم بایگانی و نامه رسون ببره، نامه رسون بیاره، دوباره تجدید نظر بشه، دوباره دادگاهی درست کنیم برای تجدید نظر، دادگاهی دوباره درست کنیم که به این حرفا رسیدگی کنه، اینا نیست. حضرت محمود به کف دستت نظاره کن، آنچه را در آن یافتی عمل به نما. خب اینم در غیبت نعمانی صفحه 319 باب 21 حدیث 8. این حدیث چی رو میرسونه؟ این حدیث اینو میرسونه که یاران اون بزرگوار دائما با اون حضرت در چی هستن؟ در ارتباط و تماس هستن زمان ظهور. اینی که بشینن اونجا اصلا اطلاعی نداشته باشن، یه حکمی بکنن اصلا امام زمان خبر نشوشه، همه دائما با هم در رایزنی و تعامل مستقیم هستن. خب اجازه بدید از مسائل فرهنگی هم من برای شما عرض بکنم. در زمینه مسائل فرهنگی در زمان امام زمان علیه السلام، مسائل فرهنگی به گونه ای شکوفا و بارور میشه که در سرتاسر تاریخ نمونه ای نخواهد داشت. شما دقت کنید الان کتاب های رجال شناسی دارید، چقدر باید زمان صرف بشه کتاب های علم رجال رو برن بخونن، علما وقت بذارن، بیچاره ها زحمت بکشن، بنده های خدا، ما زمان ظهور دیگه اینا رو نداریم، نیاز به علم رجال نداریم. ببینید چه علومی زمان ظهور از بین چی میره، به درد نمیخوره. یکیش علم رجال، ما نیاز نداریم علم رجال بریم بخونیم کش کنیم، نه اونجا دیگه آقا علم رجال برای چی میخونیم ما؟ برای اینکه حدیث درست رو از حدیث غلط چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم دیگه. اون موقع خود امام معصومه، ولذا خود امام معصوم که باشه ما حدیث غلط که دیگه نخواهیم داشت. امام زمان از هم میفهمد آقا این سری احادیث همه جعلیه، همه رو بریزید دور، تموش. این احادیث که از اجداد ما رسیده اینها درسته، به اینها عمل بکنید. دیگه وقتی خود حضرت همه احادیث رو یه جایی وقت میبینید 500,000 حدیث مخصوصا مال وهابیا و اینا که جعل حدیثشون خیلی زیاد بوده، همه اینها میره بیرون، تموم میشه، دور ریخته میشه. از بین شیعه ما احادیثی داریم که این مشکوک هست، مشکوک میزنه به قول معروف، اونام میره کنار. احادیث صحیح و معتبر، آقا این حدیث ها رو میتونیم بهش عمل بکنیم. این دیگه علم رجال تو حوزه های علمیه دیگه نمیخواد، علم رجال میره کنار. احادیث ضعیف و صحیح طبقه بندی کردن ایران، طبقه بندی کردن اینها علم حدیث و رشته علم حدیث، همه اینا میره کنار، اصلا دیگه رشته نمیخواد علم حدیث. رساله های عملیه، فلان مرجع فلان فتوا رو داده، فلان مرجع، همه مراجع، نه اینکه مراجع ور بیفتن، نه مراجع هستن مورد تایید امام زمان هم انشالله هستن، در اون زمان هم هرکی باقی بمونه، بالاخره اینا سوادی دارن فلان. دیدم حکم و حضرت به اینها بیان میفهمد، حکم اینه که من امام زمان بهتون میگم این کار رو باید انجام بدید، حکم اینه. یک سری از این احکام باقی میمونه، یک سریش که اختلافی بین مراجع هست همه از بین چی میرود. ما دیگه رساله های عملیه متفاوت چی نخواهیم داشت، ما یک کتاب حکم الله خواهیم داشت که همه مراجع تقلید اون زمان به اون کتاب حکم الله که مورد تایید امام زمان هست عمل خواهند کرد. مثل الان نیست که هر کس به مرجع خودش رجوع بکنه چون زمان غیبت کبراست. این رجوع ما به مراجع متعدد در زمان غیبت کبرا مورد تایید امام زمانه. چرا؟ چون حضرت ظاهر بله نیستن، این درست رو حضرت تایید کرده، اما زمان ظهور رو داریم عرض میکنیم، میگیم اینها از بین خواهد رفت. این همه رساله ما دیگه نخواهیم داشت، ما یک کتاب حکم الله خواهیم داشت. تفاسیری که متعدد هست و هر کدوم نقل قول و شأن نزول متفاوتی داشتن و دارن، همه اینها کنار گذاشته خواهند شد. یک تفسیر و تأویل واقعی قرآن رو حضرت ارائه میده، همه مردم اون رو میخونن و لذت میبرن. کتب احادیث همه اینها همینطور کنار گذاشته خواهند شد. یک از واقع مجموعه احادیث در دست مردم خواهد بود که اون مجموعه احادیث درست هست. کتب فقهی مختلف، اصول فقه، درس‌های خارج فقه، 10 سال 20 سال بخونن قدرت استنباط پیدا کنن، تمام اینها از بین خواهد رفت، یعنی دیگه به درد نمیخوره. عرض بخدا زمان ظهوره، یک کتاب حکم الله مردم دارن و میدونن این معارض پروردگار 100% مورد تایید امام زمان، انجامش خواهند داد. کتب مختلف فقهی، نمیدونم الچیچی بلچیچی، نمیدونم مثلا این بر اون کتاب نوشته، اون شرح علت و تعلیق و علم هم شرح فلان، همه اینا کنار خواهد رفت. کتابخونه ها خلوت خواهد شد. خلاصه یه اینقدر کتاب های زیاد و متول و مفصل و اینا ما نخواهید داشت. یه کتاب تفسیر در مورد قرآن کریم، شأن نزول ها، تعبیلات، یه کتاب راجع به احادیث، یه کتاب راجع به فقه، رساله های مختلف، اینا همه کنار، رفع اختلاف فقها همه کنار، فلسفه و پیچیدگی های فلسفه و چیزهایی که فلاسفه نشستن بیکار بودن از خودشون در آوردن بند خدا، بعد بر اساس اونا نشستن تصمیمات برای خداوند گرفتن، برای پیغمبرها گرفتن، برای ائمه گرفتن، همه اینها به کنار میره. اون چه که از فلسفه میمونه اون چیزیست که به درد مردم میخوره، مردمو در حیران و سرگردانی و اینا قرار نمیده. این فلسفه اسلامی تصحیح شده و درست، اون باقی مونه برای مردم که بخونن و لذت ببرن. اینها مسائلی است که در زمان اون بزرگوار به وجود میاد. امام باقر علیه السلام فرمود که به مردم عصر حکومت درخشان او دانش و بینش ارزانی میگردد که زن در کانون خانه خیش بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش عادلانه و آگاهانه داوری میکند و نیازی به دیگری ندارد. زن خانه‌دار این بینش رو پیدا میکنه. ببینید چقدر جالبه. حضرت فرمودند همه مذاهب از بین میرود جز مذهب حقیقی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بنیان نهادند و آن همان مذهب شیعه است. البته این گفته‌ای که حالا من اینجا نشستم گفته مستقیم امام باقر علیه السلام نیست، از دل احادیث در میاد. اون گفته بالایی مال امام باقر بود، اینو من نوشتم از دل احادیث در میاد. مذهب حقه شیعه‌ای که بر اساس کتاب خدا و اطرت که سقلین یا سقلین هست عمل میکنه. ابن عربی عالم سنیه، کتابی داره به نام الفتوحات المکیه جلد 3 صفحه 327 باب 366. او میگوید امام مهدی علیه السلام پس از ظهور دین را همان گونه که بود و نازل کردید آشکار میسازد، به طوری که اگر پیامبر گرامی صلوات الله علیه و آله حاضر باشد به همان حکم میکند. او مذاهب مختلف را از روی زمین با ارشاد و هدایت خیش بر می‌دارد و جز دین خالص و پاک و آسمانی دین دیگری باقی نمی‌ماند. و حضرت علی علیه السلام فرمودند که و یهلک الاشرار و یبقی الاخیار و یا یبقی الاخیار، اشرار را هلاک می‌کنه، نیکان رو باقی میداره، تاییدشون میکنه. ولا یبقی من یبغض اهل البیت یا اهل البیت علیه السلام، و کسی که کینه و عداوت با اهل بیت داره اون حضرت باقیش نمیگذاره، ریشهشو میکنه. در این یکی دوتا مطلب که از ابن عربی هم براتون خوندیم، مطلب جالبش اینجاست که وهابیت امروز اومده کتابی نوشته ادعا کرده که امام زمانی وجود نداره، اینی که شیعه میگه، و امام حسن عسکری اصلا فرزندی به این نام نداشته. ببینید ابن عربی خودش راجب امام زمانی که هست و کتب مختلف اهل تسنن راجب اون حضرت چه مطالبی رو بیان می‌فرمایند. من تصور میکنم فرصت دیگری برای ما باقی نمونده. عرض به خدمتتون این که یک مطلبی رو راجب قیام به شمشیر میخواستم بگم و مواردی که با اون حضرت هست که خودتون رجوع خواهید کرد، که قیام به شمشیر خیلی سوال روش هست که چرا با شمشیر حضرت قیام میکنه. من در یک جمله فقط میگم که قیام با شمشیر قیام جوانمردانه است. قیام با تفنگ و بمب و امثال اینها قیام ناجوانمردانه میشه. فقط من اینو جملهشو خیلی مختصر گفتم دیگه، تفسیرش با خودتونه، بعدا هم دوستان سوال کنن پاسخشون رو خواهیم داد که چرا ناجوانمردانه است قیام با غیر شمشیر به این صورتی که امروز هست. برای اینکه بمبی یه جا منفجر میشه، یک عده زیادی میمیرن، خوب و بد با هم میمیرن، اگه تازه بخوایم که یک دشمنی رو از بین ببریم، یا بخوایم با تفنگ طرف شلیک میکنه، حالا این تیر به کی بخوره، کیو اپای چه کسی رو از پای در بیاره، این مهمه. ولی شمشیر مشخص، طرف رو در روی شما ایستاده، شما با شمشیر، اونم با شمشیر، اون قدرت دفاع داره، شما قدرت دفاع داری از خودت، اون میتونه تهاجم کنه، شما هم تهاجم کنی، واقعا جوان مردان است. اینه که اگر لفظ شمشیر در قیام حضرت به کار میرود درسته، حضرت هم با شمشیر قیام خواهد کرد. به نظر بنده یکی از علتهاش هم همینه که سلاحهای دیگر غیر از شمشیر سلاحهاییست که کشتار جمعی رو به دنبال داره و حالت جوان مردانهی درش نیست. این چیزیست که استنباط شخصی بنده است. امیدوارم که در این بحث مهدویت و امامت خاصه که عرض کردیم انشالله همه ما اون بهره‌های لازم رو از این بحث برده باشیم و انشالله برامون مفید فایده باشه انشالله و نافع بوده باشه. تقدیم میکنیم این بحث رو به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم بقیت الله و ذخیره الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انشالله بزرگوار از همه ما راضی و خوشنود باشن با این بحثی که خدمتشون تقدیم کردیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. اللهم